بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سه‌شنبه هفتم شهریور ماه سال 1402 رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد و مجله علمی روزنه. خیلی خوش آمدید. مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهار شنبه در خدمت شماست. رأس ساعت 9 صبح از رادیو گفتگو با دو گروه برنامه ساز راجع به مسائل علمی، فرهنگی، اقتصادی، دانشبنیان و رویدادهایی که در همین حوزه هستن با شما صحبت میکنیم و همینطور با مجربترین کارشناسان و مسئولان. اگر که به این موضوعات علاقمندید حتما شنونده ما باشید. اما آنچه که در روزنه امروز خواهید شنید: هفته دولت و جایگاه و اهمیت زیست فناوری و بیان دستاوردهای ستاد در حوزه سلامت و امنیت غذایی، ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان، اطلاع رسانی در خصوص تب کریمه کنگو هفته دولت و دستاوردها و پیشرفتها در حوزه بهداشت کشور، و اما موضوع پرسش و پاسخ امروز که بخش پایانی برنامه است و ازتون تقاضا میکنم از همین لحظه پیامه خودتون رو ارسال بفرمایید در خصوص محافظت از پوست در گرما و آفتاب، خصوصا برای افرادی که عازم سفر پیاده روی اربعین هستند. صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم عزیزان. 162 در اختیار شماست، همینطور 30162 و 30035 هم که عرض کردم خیلی سریعتر به دست ما خواهد رسید، و البته برنامه کاربردی ایران صدا. اگر که مایل بودید از این طریق ما رو دریافت کنید، اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید. اما خدمتتون عرض کنم که از طریق پیام رسان‌های بله و ایتا و سایر پیام رسان‌ها میتونید رادیو گفتگو رو دریافت کنید و همینطور اطلاعاتی که راجع به برنامه روزانه هست در کانال‌های این برنامه‌های کاربردی میتونید جستجو کنید و پیدا کنید. اما می‌خوایم در همین ابتدای برنامه یه گفتگوی ویژه داشته باشیم. لطفاً همراهی بفرمایید.
گفتگوی ویژه.
اما اون چیزی که در این سالهای اخیر نه تنها کشور ما بلکه سایر کشورهای دنیا هم بهش اهمیت میدن مسئله آب و هواست، مسئله تأمین آب سالم و همینطور امنیت غذایی مردم هست. امروز روز ششم هفته دولت و به همین مناسبت بکردیم شایسته است که راجب جایگاه و اهمیت زیست فناوری و بیان دستاوردهای ستاد در حوزه سلامت و امنیت غذایی صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس زاهدی، مدیر گروه سیاست‌گذاری ستاد توسعه زیست فناوری. آقای مهندس زاهدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هفته دولت رو به شما تبریک میگم، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز، من هم هفته دولت رو تبریک میگم خدمت شما، امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. آقای مهندس زاهدی، به مقدمه و در واقع یک تعریفی میخوام که شنونده های ما در مورد وظایف و کارهایی که ستاد شما بر عهده داره، ستاد توسعه زیست فناوری، و بدانن که دوستان و عزیزان که دارن اونجا زحمت میکشن وظیفه‌شون چی هست و چه کارهایی رو دارن انجام میدن. یه مقدمه بشنویم از شما.
بسیار عالی. عرضم به خدمتتون که بحث زیست فناوری به صورت کلی تعریفش فرایندهایی هست که درش استفاده از یک موجود زنده صورت میگیره. ستاد توسعه زیست فناوری در حقیقت وظیفه اصلیش حمایت از طرح‌های فناورانه تو مقیاس‌های پژوهشی و تولیدی از حالا دانشجوها، اساتید، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان هست در حوزه‌هایی که در حقیقت مرتبط میشه با زیست فناوری. ستاد ما ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حقیقت شکل گرفته و با توجه به اهمیت این موضوع که خب موضوع بسیار حساس و کاربردی هست، یک ستاد ویژه برای موضوع شکل گرفته. حالا حوزه های زیست فناوری به صورت کلی شاید بشه در چهار دسته سلامت، امنیت غذایی و بیوتک صنعتی و محیط زیست تقسیم بشه که ستاد تو سالهای اخیر تمرکز ویژه‌ای رو بحث سلامت و امنیت غذایی داشته. تو بحث سلامت ما خدا رو شکر وضعیت خوبی داریم، یعنی تو بحث داروهای زیستی ما تقریبا الان میتونیم بگیم چهارم آسیا هستیم. ستا تو این سالهای اخیر شاید ده‌ها داروی زیستی رو مورد حمایت قرار داده که هر کدوم از این داروها قبلا وارداتش متوسط بالای 5-6 میلیون دلار ارزشی داشته.
بله.
اخیرا همین داروی آلتپلاز که رو نمایی شد 6 میلیون دلار ارزشی داشت و بسیار از بیماری‌ها بسیاری از بیماران که دچار مشکل بودن و تونستیم نیاز داخلیشون رو با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی بتونیم تأمین بکنیم. تو بحث با سلامت، تو بحث واکسن ستاد ورود کرده، واکسن‌های حالا زیرساخت جدید واکسن mRNA که در حقیقت برای بحث کرونا هست. توی کرونا ما یه اتفاقی که افتاد واقعا اهمیت زیست فناوری به صورت ویژه متوجه شدیم، یعنی دنیا متوجه شد که باید توجه ویژه‌ای به این فناوری بشه. خدا رو شکر واکسن‌های خوبی تو کشور ما ایجاد شد، زیرساخت‌های مختلف از انواع مختلف، و امیدواریم که حالا این تجربه برای بیماری‌های بعدی حالا خدای نکرده اگر اتفاق افتاد باز ذخیره بشه و بتونیم با سرعت بیشتری به این فناوری‌ها دست پیدا بکنیم. کیت‌های تشخیصی باز ما وضعیتمون نسبتاً خوبه تو بحث سلامت. باز خدمت عرض میکنم ما تو کیت‌های تشخیصی واقعا شرکت های خوبی داریم که در حقیقت شاید از رگولاتورها جلوترن، یعنی از سازمان هایی که باید نظارت بکنن و ما تو بحث تولید محصولات دچار مشکل نیست.
درست. اما اونچه که حالا من اشاره کردم در ابتدای صحبتمون، یکی از مواردی که خیلی مهمه نه تنها برای مردم کشور ما، برای خیلی ها در کشورهای دیگه، امنیت غذایی هست. زیست فناوری چه کمکی تونسته حالا در سالهای اخیر بکنه به امنیت غذایی مردم کشورمون، تأمین سفره مردم با بهترین کیفیت و سالمترین سبک زندگی؟
درسته. بحث امنیت غذایی باز به صورت ویژه ما مورد توجه قرار دادیم. سابقه سلامت خب بیشتر بوده، یعنی ما شرکت های زیستی مشاهد از دهه 70 خیلی‌هاشون شروع به کار کردن. تو بحث امنیت غذایی ما طرح‌های زیادی رو تو بحث خوراک دام حمایت کردیم. خب می‌دونید ارزبری بسیار سنگینی ما الان توی حوزه خوراک دام داریم و هنوز همین ادامه داره و واقعا هم قابل حله، یعنی پتانسیل هایی که تو کشور ما هست میتونیم واقعا این ارزبری رو بسیار کاهش بدیم و بتونیم قیمت
چگونه از چه راهایی آقای مهندس؟ آنگه مقام مستاقی تر صحبت بفرمید.
درسته، ببینید ما مثلا الان تو حوزه زیست دریا واقعا استفاده از جلبک ها میتونه یک سبد بسیار متنوعی از محصولات ایجاد بکنه. ما چقدر از این استفاده کردیم حقیقتا؟ ما خیلی از شرکت ها میتونه توی حوزه در حقیقت حاشیه دریاهای جنوبی و شمالی کشورمون ایجاد بشه. این شرکت ها میتونن یه تنوع محصولاتی تو حوزه جلبک، مکمل های در حقیقت غذایی ایجاد بکنن، یا پرورش ماهی در قفس به عنوان مثال اگر واقعا رونق بگیره تو کشور ما، خب پرورش ماهی در قفس به این شکل هست که قفس هایی رو توی دریا ایجاد میکنن، خود دریا خب اون دما و تنظیمات و ایناش درسته با بحث اضافه کردن خوراک ماهی ها پرورش پیدا میکنن، این خودش اگر واقعا ایجاد بشه قیمت ماهی ها و قیمت در حقیقت آبزی هم بسیار کاهش پیدا میکنه، مردم میتونن با قیمت پایین تری دسترسی پیدا کنن به این محصول و خب متاسفانه تا حد مطلوبی واقعا افزایش پیدا نکرده و ما جز برنامه جدیمون هست که تو زیست دریا خصوصا امسال به عنوان یکی از اولویت های ستاد ترسیم ها ورود بکنیم. اگر اکوسیستم این اصلا شکل بگیره، یعنی بعضی از فناوری ها واقعا زنجیره ای هستن، اونجا اگر تعداد شرکت های بسیار زیادی ایجاد بشه برای بحث ماهی در قفس، فناوری های جانبی اینها هم شرکت های مختلفی رو میتونن ایجاد بکنن. این یه نمونه شه، یعنی حالا زیست دریا به عنوان یه نمونه است. بحث تو بحث خوراک دام استفاده از ضایعات خب میتونه، ما خیلی از ضایعات کارخونه هامون قابلیت استفاده برای خوراک دام رو داره.
بله.
اینها یه فراوری اولیه بشه انجام بشه، بحث فراوری زیستی میتونه مدت نگهداری اینها رو افزایش بده و جلوگیری بکنه از بحث بعضی از آلودگی هایی که ایجاد میشه و اینا برای خوراک دام استفاده بشن و جلوی در حقیقت واردات خوراک دام گرفته بشه. پروبیوتیک ها یه محصولات جدیدی هستن که واقعا به جای آنتی بیوتیک ها استفاده میشن، یعنی باکتری های مفیدی که در حقیقت میتونن تو بعضی از محصولات وجود داشته باشن. اینها اگر حالا تا حد خوبی سال اخیر خدا رو شکر شرکت های زیادی تو بحث پروبیوتیک ورود کردن، بتونه باز افزایش پیدا بکنه و جایگزین آنتی بیوتیک ها بشه، خیلی خوبه، میتونه کمک کننده باشه.
بله، اونچه که حالا مواردی که شما به خوبی اشاره فرمودین و به درستی، خیلی متشکرم. اونچه که پای حالا مسئله پروتئینی هم برای مردم مهمه، بخش کشاورزی هست، محصولات کشاورزی.
بله بله.
در خصوص کشاورزی پایدار و اینکه حالا چه کسایی که در این حوزه دارن کار میکنن، خب خیلی‌ها دارن کار میکنن و توقع دارن که یک درآمد پایدار داشته باشن در حوزه کشاورزی، که اونم به هر حال یه جورایی وصل شده به اقتصاد و کشاورزی پایدار، چه اونایی که تولید کننده هستن و چه کسایی که مصرف کننده هستن، میخوان محصولات با کیفیت و همطور سالم به دستشون برسه. حالا این بحث کودهایی که به طور غیرقانونی گاه استفاده میشه و گاه اما اگرهایی هست در محصولات کشاورزی، این یه مقدار مردم رو نگران میکنه. زیست فناوری چقدر میتونه کمک بکنه تا این نگرانی مردم برطرف بشه؟
به نکته دقیق اشاره کردید. بحث کشاورزی ما واقعا باید یه مقدار فاصلش از فناوری دوره، یعنی باید ما واقعا ورود فناوری به بحث کشاورزی ما خیلی بیشتر از اینها باشه.
بله.
خب ما هنوز مثلا از آفتکش‌های زیستی که خب خیلی از مشکلات اون آفتکش‌های شیمیایی رو ندارن ورود نکردیم بهش، یا خیلی کم شرکت ها ورود کردن، یا کودهای زیستی، اینها اون مشکلات آلودگی ها و از بحثه که مواد شیمیایی دارن و دیگه ندارن، میتونن در حقیقت هم کارایی بهتری دارن، هم اثرگذاری بهتری دارن و هم اون سمی بودن در حقیقت مواردی که تو بحثه شیمیایی هست وجود نداره برای اونها. خب ستاد تو این زمینه واقعا خیلی حمایت های انجام شده، ولی بافت کشاورزی ما توی یه مقداری نصیب بله. در کنابه زمان برای پرد
بله. آی مهندس جاتون رو تغییر دادین، صداتون کیفیتی شما
نه من همون جا آمدیم
نزدیک بله بله نزدیک پنجره باشین یه جایی که خوب آنتن بده بله, بله میفرمودین.
داشتم خدمت عرض کردم بحث این که در حقیقت جایگزین شدن محصولات شیمیا زیستی به جای شیمیایی، یعنی آفتکش‌های زیستی، کودهای زیستی، هم میتونه در حقیقت بهره‌وری سیستم رو افزایش بده و هم اون سمیت مواد شیمیایی رو نداشته باشه. و در حقیقت این که ما باید یه رسالتی که داریم، حالا بافت کشاورزی ما اگر سنتی هم هست، توجیه کشاورزان و در حقیقت صحبت با اونها برای اینکه واقعا اثرگذاری فناوری تو این حوزه میتونه به اونها هم کمک کننده باشه، یکی از رسالت‌های ماست که حتما باید این کارو انجام بدیم.
بله.
و این بحث اگر واقعا فناوری ورود بکنه، هم حجم محصولات و هم کیفیت اونها میتونه واقعا ارتقا پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای مهندس زاهدی، مدیر گروه سیاست‌گذاری ستاد توسعه زیست فناوری. امیدواریم که همونطور که شما اشاره فرمودین، ضروریات که لازمه، به هر حال اون چی که باید انجام بشه، یه سری بایدها هست که خیلی ضروریه، به خصوص در حوزه کشاورزی و همطور دامداری هم که شما اشاره کردین، سفره مردم رو تضمین می‌کنه، امنیت غذایی و همینطور اگر که ما بتونیم روی زمینه آب سالم کار بکنیم و البته وضعیت آب و هوایی هم همینطور سه نیاز بسیار مهم مردم کشورمون هست که حتی در برخی از کشورها به خاطر به خطر افتادن این مسئله سبب مهاجرت و تغییر مکان جمعیت و حالت جغرافیایی شده، تغییر وضعیت جغرافیایی شده. پس این موضوع مهمیه که باید بیشتر از اینا نسبت بهش اهتمام داشت. متشکرم از شما، برای شما و همه همکاران تو آرزو موفقیت میکنم. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ساعت 9:17 و اینجا روزنه ی رادیو گفتگو. با روزانه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. امروز چندم شهریور، هفتم شهریور، 22 روز دیگه بیشتر به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی باقی نمانده. شهریور که میشه یه سری بدو بدوها و یه سری برنامه‌ریزی ها برای شروع سال تحصیلی هم آغاز میشه، از جمله به هر حال تهیه لوازم تحریر، تهیه لباس مدرسه و همینطور کتاب هایی که برای سال تحصیلی جدید دانش آموزان نیاز دارن. حالا قبلا مدرسه اینها رو در اختیار بچه ها قرار میداد، چه مثلا لباس چه کتاب، اما الان دیگه باید در سامانه هایی ورود بکنن و اونجا ثبت نام بکنن، پول و واریز بکنن، بعد به صورت برخط این کتاب ها در اختیار مدارس قرار میگیره و اونجا توزیع میشه. حالا شکلش تغییر کرده، برخی از خانواده ها میان دیر این کار رو انجام میدن، دیر سطح سفارش کتاب رو انجام میدن، بعد دانش آموز هم دیر به دستش کتاب میرسه و برها روزهای اول سال تحصیلی مقدار معطل میشه و حوصله سربر میشه برای چون بچه‌ها ذوق دارن که زودتر کتابا رو دریافت بکنن. معلم وقتی شروع درس میکنه کتاب زیر دستش باشه و ببینه به هر حال درس مربوطه رو. اینطوری نباشه که توی کلاس مثلا چند نفر کتاب داشته باشن چند نفر نداشتن. برای که این اتفاق نیفته خانواده‌ها باید ثبت سفارش کتاب درس فرزند خودشون رو خیلی سریع‌تر انجام بدن. می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با آقای مهندس احمدرضا امینی، مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای مهندس امینی سلام و عرض ادب، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو. جسارتا من این مقدمه‌ای عرض کردم از آنچه که می‌دانستم در مورد ثبت سفارش کتاب، حالا باقیشو می‌خوایم از شما بشنویم. خوش آمدید به روزنه.
سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، مجدد سلام عرض میکنم، ایام و تسلیت عرض میکنیم. همونطور که شما به درستی هم توضیح دادید، بالاخره سفارش کتاب درسی از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و این امکان فراهم شده تا دانش آموزان ما بتوانند سفارش کتاب خودشون رو از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت کنن و انشالله از طریق مدرسه کتاب درسی خودشون رو دریافت. ما موضوعاتمون توی 3 دسته تقسیم میکنم، حالا اگر زمان وجود داشته باشه.
خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید.
ما توی اردیبهشت ماه و خرداد ماه و اوایل تیر ماه یه فرصت گذاشته بودیم که دانش آموزان میان پایه، یعنی پایه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم بتوانند کتاب درسی خودشون رو سفارش ثبت کنن.
بله.
مبنامون هم اطلاعات سال گذشته بود و پایه تحصیلی این دسته دانش آموزان رو با فرض قبولی یک پایه بالا می بردیم و اجازه می دیم که سفارش کتاب درسی سال آینده رو ثبت کنن.
بله.
خب این زمان در صورت تیر ماه به اتمام رسید. شروع سال تحصیلی جدید که انجام شد و دانش آموزان ورودی رو ما اجازه دادیم از هفته تیر ماه که شروع کنن به سفتم، یعنی پایه های اول، هفتم و دهم. با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان ما توی میان پایه هم سفارش ثبت نکردن، از 25 مرداد ماه هم این فعالیت رو باز کردیم که دانش آموزان میان پایه هم بتونن سفارش خودشون رو ثبت کنن. در حال حاضر برخی از دانش آموزان میان پایه و پایه ورودی تا کنون سفارش خودشون رو توی سامانه فروش توزیع مواد آموزشی ثبت نکردن. باید اینها در اولین فرصت نسبت به ثبت سفارش کتاب درسی اقدام کنن.
علتش چی بود آقای مهندس؟ ممکنه مثلا حالا تجدید شده باشن، حالا
یه احتمال این هست که تکرار پایه شده باشن این دانش آموزان.
بله.
منتظرن که جواب نتایجشون بیاد. بعضی از دانش آموزا خب محل تحصیلشون شاید جابجا شده یا محل سکونت تغییر کرده، ناچارن که در مدرسه جدید ثبت نام کنن. در اصل شرط ثبت سفارش کتاب درسی ثبت نام قطعی دانش آموز در سامانه سیدا توسط مدرسه هستش. حالا این دانش آموزا بایستی اگر تا کنون برای ثبت نام خودشون اقدام نکردن به مدرسه مراجعه کنن، ثبت نامشون رو قطعی کنن و بعد به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی که به نشانی irtextbook.ir یا از طریق درگاه پنجره واحد my.gov.ir یا my.nudu.ir، یعنی از این سه روش میتونن وارد سامانه بشن و اگه دانش آموز ثبت نام قطعی شده باشه، اطلاعات دانش آموز به دانش آموز به فرد نمایش داده میشه و میتونه سفارش کتابو ثبت کنه. میگم اگر در غیر این صورت اطلاعات مشاهده نکرد، حتما به مدرسه مراجعه کنن و نسبت به ثبت نام قطعیشون اقدام کنن. همونطور که شما فرمودید این تأخیر باعث میشه که ما کتاب تو منطقه هست، منطقه میخواد کتاب رو توزیع کنه، برای ثبت سفارش برای مدرسه ارسال میکنه. خب اون دانش آموزی که ثبت سفارش هم انجام شده کتاب در اختیار مدرسه قرار میگیره، حالا اون دانش آموزی که تأخیر داشتن یا کارشون رو انجام ندادن، خب مشکل مواجه میشیم ما، هم دانش آموز هم بالاخره سیستم توزیع اختلال ایجاد میشه. ما برای اینکه این اختلال ایجاد نشه، روان باشه و به خوبی انجام بشه و ناراحتی انشالله پیش نیاد، ما درخواست دارم از همه دانش آموزها، خانواده ها، مدارس و اون همکارای محترمون تو مدارس اینه که نسبت به ثبت نام قطعی دانش آموزان در سامان سیدا و ثبت نام دانش آموزا تحصیل کنم. ما یه سری دانش آموزا هم هستن که قبلا تو اردیبهشت یا خرداد اومدن سفارش کتابو دادن، اما محل تحصیلشون تغییر کرده. اگه اینا محل تحصیلشون نیام، یعنی اصلاح سفارش باید انجام بدن تا محل تحصیلشون اصلاح شه که کتاب به مدرسه جدید ارسال شه. حالا ما به صورت اتوماتیک ما توی روز توی ساعتی اینو انجام میدیم، ولی کن اگه خود دانش آموزا یا خانواده ها یه اهتمام داشته باشن که این کار رو خودشون انجام بدن، خب قطعیتش بهتره. بعضی موارد هم هست که دانش آموز تکرار پایه شده یا اصلا تغییر رشته داده، اینها هم باید به سامانه مراجعه کنن، حتما اینو باید خودشون حتما مراجعه کنن و سفارش رو اصلاح کنن، یعنی قطعیت اصلاح سفارش رو باید حتما خود خانواده یا دانش آموز انجام بده. ما درخواست اون حالا از تمام خانواده ها مجدد عرض میکنم، از مدیرهای محترم، معاونین محترم آموزش مدارس، درخواست میکنم که تا در اولین فرصت برای ثبت نام قطعی دانش آموزا تو سامان سیدا اقدام کنن.
بله.
دانش آموزایی که بدون سفارش کتاب درسی هستن برای ثبت کتاب درسی اطلاع رسانی مجدد کنن که اگر حالا مطلع نیستن، آگاه نشدن، اینطوری آگاهی دوباره بهشون داده بشه و در صورت امکان اگه مدرسه امکاناتی داره، منابع مالی در اختیار داده، خودش نسبت به ثبت سفارش گروهی دانش آموزان بدون سفارش اقدام کنه. ما امکاناتی هم توی سامانه فروش داریم تو بخش مدرسه که به مدیران این کمک رو میکنه که به آمار اطلاعات دانش آموزای بدون سفارش یا دانش آموزایی که نیاز به اطلاعات سفارش دارن ببینن، کمک میکنه که به راحتی کارو پیگیرن. ما طبق شیوه نامه‌ای که در به اصطلاح ابتدای سال برای همه استان‌ها، مناطق و مدارس ارسال کردیم، زمان توزیع کتاب درسی از منطقه به مدرسه بر اساس سفارشاتی که ثبت شده، یعنی دانش آموزایی که سفارش دادن، از شنبه 11 شهریور انشالله آغاز خواهد شد و مناطق به مرور تا پایان شهریور با یک برنامه صحیح فرآیند توزیع از منطقه به مدرسه رو آغاز خواهند کرد.
لذا
دوباره درخواستمون این هست که این فرصت باقی مانده حالا 4-5 روز خانواده ها، دانش آموزان، مدارس یه اهتمام لازم و یه شایسته رو برای ثبت نام قطعی دانش آموزان و ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان داشته باشن تا انشالله فرآیند توزیع به خوبی انجام بشه و دانش آموزان در اول مهر کتاب درسی در اختیارشون قرار داده شد.
بسیار عالی. من خیلی ممنونم آقای مهندس امینی بابت توضیحات کاملی که اشاره فرمودین. خب حالا به غیر از این که ممکنه ثبت سفارش انجام نشده باشه و دیر انجام شده باشه و روزهای اولیه مهر کتاب دست دانش آموز نرسه، یه مقدار طول بکشه، ولی این موضوع رو هم میخواستم خدمت شنونده ها عرض بکنم که حالا توزیع کتاب توسط یه شرکت، بیمون شرکت چاپ و نشر ایران باشه که این کار رو انجام میده، خیلی کار سختیه برای تمام کشورمون با این وسعت، این همه استان و این همه منطقه، این همه مدرسه بخواد توزیع بشه. غیر از این مسئله ممکنه که مشکل دیگه پیش بیاد، مثلا چاپ کتاب کمتر باشه یا اینکه مثلا پیشبینی کمتر بوده باشه، یا نه همیشه پیشبینی دقیق هست توسط شرکت؟
حالا اینکه فهمید شرکت چاپ و نشر کتاب درسی، ما دو تا شرکت داریم، یکی شرکت افست هست که چاپ کتاب های دوره ابتدایی رو انجام میده و شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران که کتاب های درسی دوره اول متوسط و دوم متوسط. شرکت افست حدود 63 میلیون کتاب رو چاپ میکنه، شرکت چاپ و نشر حدود 90 میلیون کتاب متوسط چاپ و خب توی فرآیند توزیع قرار میگیره. از شهریور سال گذشته ما فرآیند چاپمون آغاز شده و تا الان هم ادامه داره و توزیع هم از دیماه شروع شده، نه اینکه از امروز باشه، یعنی از دیماه که کتاب چاپ شده آماده شده به مرور در استانها توزیع شده.
بله.
و از اردیبهشت ما هم در سطح مناطق توزیع شده، یعنی استانها از اردیبهشت بر اساس آمار اطلاعاتی پیش بینی شده توی مناطق توزیع.
بسیار. این آمارها رو من دوست داشتم شما بفرمایید که که شنونده هامون بدونن که واقعا اینقدر این حالا دو تا شرکت، حالا یه شرکت سه تا شرکت هستن، اینقدر کارشون دقیقه و و سالیان سالی که دارن این کار رو انجام میدن که امکانش اصلا وجود نداره که بخوان کم چاپ بکنن، چون انقدر کارشون رو دقیق انجام میدن و این توضیح رو دقیق انجام میدن که خانواده اصلا نگرانی از این بابت نباید داشته باشن. فقط خواهش میکنیم که سفارش کتابشون رو به موقع انجام بدن تا انشالله سال تحصیلی با دل خوش برای دانش آموزا آغاز بشه و موفقیت هم کسب بکنن. ممنونم از شما آقای مهندس احمد زمینی، مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش پرورش. ممنونم، واقعا سپاسگزارم بابت توضیحاتی که اشاره فرمودید. با شما خداحافظی می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. ساعت 9:30